بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 67 سطر اول. المثلة العاشرة فی تخییر ماهیت الجسم. بیان انه جوهر متصل فی نفسه قابل للانقسامات غیر متناهیه. این مسئله که بسیار مسئله طولانیه درباره ماهیت جسم بحث میکنه. درباره ماهیت جسم اقوال مختلفی داریم که یک قول قول معروف حکماست و در این مسئله اون قول میخواد رسیدگی بشه. اقوالی که مخالفند همه ذکر میشن و رد میشن. سلام علیکم. ابتدا اقوال نقل میشه، بعد از نقل اقوال دو تا بحث تشکیل میدن. اما اقوال یک قول حکماست که جسم را متصل به ظاهر و الباطن قرار میدن، میگن که این جسمی که متصل دیده میشود باطنن هم متصل است، از اجزا تشکیل نشده ولی قابل این هست که به اجزا تقسیم شود، تقسیمی که توقف ندارد، یعنی هر چی تقسیم کنیم دوباره جا برای تقسیم بعدی هست. این قول اوله که قول حکماست که میگن جسم متصل از هم ظاهرن هم باطنن ولی در این حال قابل قسمته، پس اونها برای جسم اجزای بالقوه قائلن نه اجزای بالفعل. بقیه اقوال جسم رو متصل میدونن فی ظاهر و منفصل میدونن فی الباطن، یعنی معتقدن که جسم دارای اجزای بالفعل. منتها اختلافشون در این اجزاء، گروهی معتقدند که این اجزاء بالفعل متناهی هستند، گروهی هم معتقدند که این اجزاء نامتناهی هستند. گروه سومی هستند که این اجزاء رو قابل تقسیم فکری و خارجی نمیدونند اما قابل تقسیم وهمی میدونند. از تا حالا ما 4 قول نقل کردیم که یک قول میگفت جسم باطنن متصله، این که ظاهرن متصله همه موافقن، کسی در این مسئله اختلاف نداره که جسم به حسب حس یعنی ظاهرن متصل، اما به حسب باطن اختلاف داره. فیلسوف میگه به حسب باطن متصله، یعنی انفصالی نیست، اجزایی موجود نیست، ولی بالقوه اجزا هستند، بالفعل نیستند، بالقوه هستند، یعنی میتونیم تقسیم کنیم جسم رو به اجزایی، اما تقسیممون هم متوقف نمیشه، تا بی نهایت میتونیم تقسیم کنیم. این یک قوله. قول دوم این که اجزا بالفعل هستند، یعنی جسم در باطن متصل نیست، منفصله و اجزا بالفعل اما متناهی هست. این اجزا رو این گروه میگن تقسیم نمیشود، نه تقسیم فکری میکنند نه درباره تقسیم وهمیش بحثی دارند. گروه سوم معتقدند که جسم باطنن متصل نیست، منفصله و اجزای بالفعل لایتجزا دارد، این اجزا هم نامتناهی هست. باز این اجزا رو گفته در خارج تجزیه نمیشن، در وهم هم تجزیهشون اجازه نداره. قول چهارم جسم رو در باطن منفصل دیده نه متصل، مثل قول دو و سه هست و اجزا رو هم بالفعل قرار داده، بازم مثل قول دو و سه، اما گفته این اجزا اگرچه به تقسیم خارجی تقسیم نمی شوند، اما به تقسیم وهمی تقسیم می شوند، که تفاوتش با اون دو قول قبلی در اینه. اون دو قول قبلی هم تفاوتشون در این بود که یکی اجزا رو متناهی می گرفت، دیگری اجزا رو نامتناهی قرار می دادن. هر سه قول فرقشون با قول اول اینه که قول اول جسم رو باطنن متصل می دید و اجزای جسم رو بالفعل قرار نمی داد بلکه بالقوه قرار می داد، اما این سه قول اخیر اجزا رو بالفعل قرار می دن و جسم رو باطنن منفصل به حساب می رن. این نقل اقوال که ما می خواهم در این مسئله به این اقوال رسیدگی کنیم. برای رسیدگی به این اقوال دو تا بحث تشکیل می دیم. یکی این که آیا جسم مرکب است از اجزاء لایت تجزا یا مرکب نیست. اگر ثابت کردیم مرکب نیست، قول دو و سه باطل میشه، قول چهار هم باطل میشه، چون هر سه تا قول معتقد بودن که جسم مرکب است از اجزاء لایت تجزا، اجزایی که بالفعل هست. و بحث دوم ما این است که اگر جزئی رو تونستیم تقسیم کنیم به تقسیم وهمی، این جز قابل تقسیم به تقسیم فکی هم است. اگر برای ما اگرچه برای ما ابزاری نباشد که او را به تقسیم فکی تقسیم کند، ولی قابلیت تقسیم رو دارد. همین که قابلیت تقسیم وهمی داشت، قابلیت تقسیم فکی و خارجی هم دارد. این بیان قول چهارم رو باطل میکنه، چون در اقوال دیگر این مسئله مطرح نبود که تقسیم وهمی ممکن است. در قول چهارم مطرحی که تقسیم وهمی ممکنه ولی تقسیم فکی و خارجی ممکن نیست. ما در بحث دوممون افتراقی که بین این دو تقسیم ایجاد میشه انکار میکنیم، یعنی میگیم فرقی نیست بین تقسیم وهمی و فکی. اگر تقسیم وهمی ممکن شد، فکی هم باید ممکن بشه. منتها ممکنه ما ابزار تقسیم رو نداشته باشیم، نتونیم واقعش کنیم. وقوع غیر از امکانه. این تقسیم تقسیمی است ممکن، ولی می شود که واقع نشود. یه امر ممکنی ممکنه واقع نشه. پس ثابت می کنیم که تقسیم وهمی اگر ممکن شد، تقسیم فکی و خارجی هم ممکن است اگرچه واقع نشود. این دو تا بحث ما در طول این مسئله داریم که در یک بحث اثبات میکنیم جسم از اجزاء لایتجزا تشکیل نمی شود، در یک بحث هم اثبات میکنیم که اگر تقسیم وهمی ممکن شد، تقسیم فکی هم ممکن. این نقل اقوال بود دیگه. بعد باید وارد بحث بشیم ببینیم که کدوم یکی از این چهار قول رو میتونیم تایید کنیم. مشترک نیست، مختصه. مختصه علم فیزیک طبیعی قدیم، علم فیزیک جدید. صفحه 67 این سطر اول. المسألة العاشرة فی تحقیق ماهیت الجسم و بیان این که جسم جوهری است متصل فی نفسه. متصل فی نفسه یعنی به خودی خود متصله. قید فی نفسه یعنی خودشو ملاحظه کنی متصله، چه ظاهرن چه باطنن، مگر این که تجزیهش کنید. فی نفسه متصله ولی با تجزیه شما منفصل میشه، برخلاف سه قول دیگه که میگه فی نفسه متصل نیست، ظاهر دیده میشود که متصله ولی خود به خود متصل نیست، خود به خود منفصله، احتیاج نداره شما منفصلش کنید. شما اگر منفصل کردید، اون انفصالی رو که محسوس نیست محسوس ساختید، اون انفصالی رو که ظاهر نبوده ظاهر ساختید، و الا این چنین نیست که انفصالی رو ایجاد کرده باشید. انفصال خودش فی نفسه انفصال دارد. اون سه قول دیگه اینطور میگه، اما این قول اولی که داریم نقل میکنیم میگه فی نفسه متصله، با تجزیه شخصی دیگر متجزی میشود. اما قابل للانقسامات، قابل تقسیمه. پس اجزایی که برای جسم داریم اجزای بالقوه هستن نه اجزای بالفعل. قابل للانقسامات، ولی انقسامات توقف ندارند، تا بی نهایت میتوان تقسیم کرد. لذا میگه للانقسامات غیر المتناهیه. پس توجه کنید چند تا مدعا توی این قول هست. یکی این که جسم فی نفسه متصله، چه ظاهرن چه باطنه. هر چندم ظاهرنش مورد بحث نیست، همه معتقدن که جسم فی به لحاظ ظاهر متصله، باطننش مورد بحثه. اینجام که میگیم جوهر متصله فی نفسه، یعنی به لحاظ باطن متصله. قید فی نفسه هم یعنی خودش رو نگاه کنی متصله، با قطع نظر از تجزیهی که از بیرون برش وارد میشه. اگر تجزیه که از بیرون برش وارد میشه ملاحظه کنی منفصل میشه، اما خودش رو ملاحظه کنی متصله. این یه مطلب. مطلب دیگر و ادعای دیگر اینه که قابل انقساماته، پس اجزایش بالفعل نیستن، بالقوه هستند. مطلب سوم که انقسامات هم غیر متناهی، یعنی هر چی پیش برید جزء لایتجزا پیدا نمی کنی، جزء پیدا می کنی اما جزءتون لایتجزا نیست، قابل تجزیه است. این سه تا ادعا در این قول هست. میفرماد الا ما هو مذهب الحکما، این قول اول. قول دوم، لا انه مرکب من الاجزاء الذي لا يتجزا متناهيتان، نه این که جسم مرکب باشد از اجزاء غیر قابل تجزیه و این اجزاء متناهی باشند. اشاره به قول دومه که جسم را فی ذاته و فی نفسه منفصل می‌بیند، دارای اجزاء بالفعل قرار می‌دهد و می‌گوید این اجزاء اصلا تجزیه نمی‌شوند، ولی معتقد است که این اجزا متناهیان. الا ما هو مذهب و جماعت من الاقدمین و جمهور متکلمین. متکلمین هم همین معتقدن که جسم از اجزا متناهی تشکیل شده و این اجزا تجزیه نمیشن. هر کدوم از این اجزا هم جوهر فرد مینامند و اون وقت میگن که جسم از جواهر فرد ترکیب شده، منتها جواهر فرده متناهیه. قول سوم، بله، گروهی از اقدامی بودن تعیین نمی کنن، اون زیمغاتیس نبوده، زیمغاتیس قولش بعدم میاد. اوم غیر متناهیتن، یا اینکه اون اجزا متناهی نیستن، این اشاره به قول سوم داره که فرقش با قول دوم فقط در همین بخشه که قول دوم گفت اجزا متناهیان، این میگه نامتناهیان، الا بقیه ادعاها یکیه. چند مقابن مذهب و طائفتن اخرى من الاقدمین و مذهب نظام است مدن متزله. این شسته خود. قول چهارم، ولا انه مرکب من اجسام سقار سلبت غیر متجزعت بالفعل، مرکب از اجسام سقار سفت که تجزیه نشوند نیستش، که این قول چهارمه. گفته جسم مرکب است از اجسام کوچکی که سفتند و تجزیه نمی‌شوند بالفعل، یعنی اون اجزا تجزیه نمی‌شوند بالفعل. جسم که متجزیه بالفعل هست، دارای اجسام ریز بالفعل هست، اما خود اون اجسام ریز، خود اون اجزا متجزیه بالفعل نیستند و غیر قابل لتجزی بالفعل، نه متجزیه بالفعل و نه قابل تجزیه هستن بالفعل. پس نه اجزا، این اجزا رو میتوان تقسیم کرد به اقسامی و نه خودشون هم منقسمن به اقسامی. مهم این تیکه است، مع کونها قابلت للقسمت الوهمیه، با اینکه قسمت فکی رو قابل نیستند ولی قابل قسمت وهمی هستند. یعنی با توهمتون میتونید اینا رو تقسیم کنید، اگرچه با سلام میکنم با خارج، در خارج نمیتونید تقسیمش کنید. شما ها وزی مذهب و زیمغراتیز من الاقدمی، فل مطلوب فی هذه المسئله یتوقف بر دو چیز. پس کنم دو تا بحث وارد، دو تا بحث رو مطرح میکنن در این مسئله. چرا؟ چون مطلوبی که ما داریم متوقف بر دو چیزه. فای فل مطلوب فای تفریعه، متفرع بر مطلب قبل. مطلب قبل رو توجه کنید به این صورت بود، قول اول حق است نه قول دو و سه و چهار. این مطلبی بود که گفتیم و خوندیم که قول اول حق است نه قول دو و سه و چهار. مطلوب ما حقانیت قول اول است نه اون سه قول دیگر. فل مطلوب یعنی مطلوب ما متوقف است برای اینکه اون سه قول دیگر رو رد کنیم. چطوری رد میکنیم؟ هر سه قول مشترک بودن در اینکه اجزاء بالفعل لایتجزا داره، پس باید این مشمابل اشتراکشون رو نفی کنیم. این یه بحث. قول سوم ادعا کرد که اگر قسمت فکی ممکن نیست، قسمت وهمی ممکن هست. جدایی انداخت بین قسمت فکی و قسمت وهمی، یعنی بین امکان این دو قسمت و قابلیت این دو قسمت جدایی انداخت. ما باید ثابت کنیم که این جدایی درست نیست. اینم میشه بحث دوم. پس دو تا بحث باید تشکیل بدیم تا اون مذهب اول رو تایید کنیم. یک بحث اینه که ما به اشتراک این سه مذهب بعدی رو که میگفتن اجزاء بالفعلی برای جسم وجود دارد که اون اجزاء لا یتجزا هستن، اینو نفیش کنیم. حالا چه متناهی چه غیر متناهی، هر سه اینو میگفتن که جسم مرکب است از اجزاء صغار لا یتجزا، این باید دفعشه. قول چهارم هم اضافه بر این میگفت اگر تقسیم فکی ممکن نیست، تقسیم وهمی ممکن هست، جدایی میداخت بین این دو تقسیم، اینم باید رد کنیم. وقتی این دو مطلب بیان شدن و این مابل اشتراک سه قول و اون مابل امتیاز قول چهارم رد شدن، قول اول که مطلوب ماست تایید میشه. پس مطلوب در این مسئله متوقفه بر دو مطلبه. فالمطلوب فی هذه المسئله توقف دارد بر دو مطلب. یک، الان نفی الجزء الذی لا یتجزا، که قول دو و سه و چهار در این مسئله مشترک بودند و هر سهشون این رو ادعا داشتن، ما باید این رد کنیم تا قول هر سه قول رد بشه. و علا اثبات، یعنی مطلب دوم که این مسئله مطلوبه در این مسئله برش متوقف است، این است که اثبات کنیم که کل ما هو قابلون للقسمت الوهمیه فهو قابلون للقسمت الانفکاکیه، و فرقی که زیمغراتیس بین این دو قابلیت گذاشت فرق تمامی نیست. باید این مطلب را اثبات کنیم. فبتدع بالاول، مصنف ابتدا کرد بالاول. این فبتدع بالاول یعنی بحث اول اینجا مطرح شد که صفحه 70 به کتاب ما. بحث دوم در صفحه 111 مطرح میشه. ولما فرق المصنف عن الاول من الامرین اللذین یتوقف علیها تحقیق ماهیت الجسم اراد بیان الامر الثانی منهما، که این تقریبا 41 صفحه فاصله داره به شتاب ما، البته بین مطلب اول و مطلب ثانی. دیگه مطلب ثانی تقریبا اواخر مسئله بس میشه، کل مسئله صفحه 142 تموم میشه. پس بحث در مطلب اول خیلی طولانیه. فبتدع بالاول فقال، در این مطلب اول ابتدا مدعا رو طرح میکنه، بعد وارد استدلال میشه. مدعا رو با این جمله طرح میکنه: لا وجود لوضعی لا یتجزا بالاستقلال. نفی وجود میکنه برای شیئی که سه تا خصوصیت داشته باشد: یکی قابل اشاره حسی باشد، وضعی یعنی قابل اشاره حسی، دوم لایتجزا باشد، سوم اشارهی که قابل هست اشاره به استقلال باشد. با این سه تا قید مدعا تر میشه. اما باید وضعی باشد، یعنی قابل اشاره حسی باشد، با این قید مجرد خارج میشه، چون مجرد قابل اشاره حسی نیست. او هم تجزیه نمیشود، اونم لایتجزاست، ولی از بحث بیرونه. ما درباره موجود وضعی که بخواد تجزی نشود داریم بحث میکنیم، نه موجود غیر وضعی که تجزیه نشود. موجود غیر وضعی یعنی مجرد، او تجزیه نمیشه، ما در او اصلا بحث نداریم. ما بحثمون در وضعی است که تجزیه نشود، اینو میخوام باطل کنیم، میخوام بگیم نداریم. و الا مجرد و غیر قابل اشاره که تجزیه نشود داریم. قید دوم که لایتجزأ روشنه. قید سوم که قید بالاستقلاله مربوط به وضعینه، یعنی قابل اشاره حسی مستقل که اشاره مستقل قبول کند، این رو ما نداریم. این میخواد نقطه رو خارج کنه. نقطه وضعی هست، یعنی قابل اشاره حسی هست، لایتجزأ هم هست، اما اشارهش اشاره به استقلال نیست. چون وقتی بهش میخواد اشاره کنید به تبع خط بهش اشاره میکنید، انتهای خط دیگه. وقتی میخواد به نقطه اشاره کنید مستقل اشاره نمیکنید، به عنوانی که پایان خط بهش اشاره میکنید. پس قابل اشاره مستقل نیست. ما نمیخوایم وجود مجرد رو نفی کنیم. با قید وضعی ثابت کردیم که نمیخوام وجود مجرد رو نفی کنیم، بگیم مجرد نداریم. با قید بالاستقلال بیان کردیم که نمیخوام وجود نقطه رو نفی کنیم و بگیم نقطه نداریم. ما میخوام چیزی رو که قابل اشاره حسی هست و تجزیه نمیشود و اشاره حسی مستقل به او میشود، میخوام اینو نفی کنیم، بگیم همچین چیزی ما در خارج نداریم. یعنی چیزی که مجرد نباشد، نقطه هم نباشد و تجزیه نشود، اینو نداریم. هر چی داریم تجزیه میشود. مجرد تجزیه نمیشه، نقطه تجزیه نمیشه. از این دوتا که بگذرید هر چی داشته باشیم تجزیه میشه. پس جز لایتجزأ نداریم. هر موجود حسی، هر موجود حسی چه قابل اشاره است بالاستقلال تجزیه می شود. موجود حسی که مستقلن بتوانیم بهش اشاره کنیم و تجزیه نشود نداریم. پس توجه میکنید وضعین لایتجزأ بالاستقلال، این ستاقید اشارن به همون جزئی که مورد بحث ماست، همونی که باش اسمشو میذاریم جز لایتجزأ. مجرد خارج میکنه، نقطه رو خارج میکنه، چیزی که باقی میموند همون جز لایتجزأ است. وقتی میگیم لا وجود له این امر، یعنی لا وجود له جز لایتجزأ، این مدعای ماست. منتها مدعا رو به این صورت بیان کرد، نگفت جز لایتجزأ نداریم، گفت موجودی که وضعی باشد قابل اشاره استقلالی حسی باشد و تجزیه نشود نداریم. مجرد رو خارج کرد، نقطه رو خارج کرد، مابقی رو گفت نداریم، یعنی چیزی که هم تجزیه نشود هم قابل اشاره حسی باشد، ما نداریم قابل اشاره استقلال. خب سه تا قید مطلب روشن شد. فقط باید این مطلب رو عرض کنیم که مراد از لایتجزأ یعنی لایتجزأ به اجزای متباین فی الوزن و الا چیزهایی که تجزیه نشوند به اجزای غیر متباینه، اون رو قبلا بحث کردیم که اجزای غیر متباینه ماده و صورتند، که فعلا ما اینو نمیتونیم اینجا بحث کنیم چون الان اختلاف داریم که جسم ماده و صورت داره یا اجزای لایتجزأ داره. نمیتونیم در وسط نزاع اون مدعای خودمون رو ترک کنیم. یکم اجزای غیر متباینه عبارت از جنس و فصل. جنس و فصل رو برای هر موجودی ما قائلیم. پس درباره اجزای غیر متباین چه ماده و صورت چه جنس و فصل بحثی نداریم. درباره ماده و صورت بحث نداریم چون نزاعمون همینجاست. درباره جنس و فصل بحث نداریم چون همه موجودات امکانی داره جنس و فصل هستن. حالا یا جنس و فصل باقی که گرفته شده از مواد و صورتشونه، یا جنس و فصل ساختگی که از مابل اشتراک و مابل امتیازشون میگیم. علی حال جنس و فصل همشون دارند. پس بحث ما در اجزاء متباین فی الوضعه، یعنی اجزاء حسی، اجزایی که در اشاره حسی از هم جدا بشند. صفتت عبل اول فقط ما نگفتیم موجود حسی، گفتیم وضعی. میتونید بگید موجود حسی، میتونید بگید موجود حسی، میتونید بگید موجودی که قابل اشاره حسیه. منتها وقتی گفتید موجود حسی دیگه نقطه رو نمیتونید خارج کنید. اما اگه بگید موجود قابل اشاره حسی که اون اشاره هم استقلالی باشد، نقطه خارج میشه. نقطه رو با کلمه استقلال میتونید خارج کنید. اما اگر بگید حسی، نقطه رو خارج نمی کنید. مگر بگید حسیه بل استقلال و مرادتون همون اشاره حسی باشه. اینه قابل اشاره حسی نیستم. درد قابل اشاره حسی نیست. گرسنگی قابل اشاره حسی نیست. اینا ولو مجرد به حساب نیاریم اینا قابل اشاره حسی نیستن. به این موجودات ما کار نداریم.
حسی هستن ولو قابل اشاره حسی نیستن. حسی بالاخره مجرد نیستن.
قابل، ببینید اینا معنا هستن. معنا به حس ظاهر در نمیاد و قابل اشاره حسی به حس ظاهر نیست. بله اشاره وهمی برمیداره. با وهم میتونید بهش اشاره کنید. با قوه وهم میشه بهش اشاره کرد. قوه وهم هم جز حواسه، حواس باطنه است. ولی وقتی میگیم اشاره حسی منظورمون این نیست. بنابراین ما محبت و امثال ذالک رو که موجودات وهمیند یا معانیند اونها رو مورد بحث نداریم. از بحثمون بیرونند. اونها قابل اشاره حسی نیستند. قابل اشاره حسی به حسی که این معنی که عرض میکنم، قابل اشاره حسی یعنی به حس ظاهر، یا حد اکثر برید تا تخیل. قابل اشاره حسی تا تخیل که بشن صورت نشن معنا. معنا قابل اشاره حسی نیست و از بحث ما بیرونه. فبتدع بالاول فقال ولا وجود دل وضعی جن. وضعی رو معنا میکنه. الذی وضع یقبل الاشاره الحسیه، نهاده شده است که قبول کند اشاره حسیه. فرض شده است که قبول میکند اشاره حسی رو. فرض شده، پذیرفته شده و این چنین نهاده شده و قرار گذاشته شده که یقبل اشاره حسیه رو. فهتر از با قید وضعی از جواهر مجرده، فإنها مما لا یتجزا، از ما لا یتجزا هست، ولی قابل اشاره حسی نیست. چون قابل اشاره حسی نیست از بحث ما بیرونه. ما میخوام بگیم لا یتجزا نداریم، در حالی که مجرد لا یتجزا هست. پس داریم. ایشون میگه لکن این لا یتجزا وضعی نیست. اونی که ما میگیم نداریم اون وضعی است که میگیم نداریم، نه اصلا لایتجزا نداشته باشیم. نمیخوام بگیم اصلا لایتجزا نداریم، میخوام بگیم که لایتجزایی که وضعی باشد نداریم. پس جواهر مجرده تجزیه نمیشن و ولی در این حال نمیگیم نداریم. این لاکن رو میخوام معنا کنم که لاکن برای چی اینجا آورده. جواهر مجرده تجزیه نمیشن، در این حال ما نمیگیم اینها رو نداریم. چرا؟ چون اینها قابل اشاره حسی نیستند و اونی که ما میخوان بگیم نداریم اونی که قابل اشاره حسی باشد. اون غیر متجزی که ما میخوان بگیم نداریم اونی که قابل اشاره حسی باشد. اینی که قابل تجزیه نمیشود و ما داریم که مجرداته، این قابل اشاره حسی نیست. پس فإنها مما لا یتجزا، این از مجردات از همون چیزهایی هستن که تجزیه نمی شوند و ما باید بگوییم که نداریم، لکن این مجردات قابل اشاره حسی نیستند و ما اونی که میخوام بگیم نداریم اونی که قابل اشاره حسی باشد، پس در مجردات نمیگیم نداریم با اینکه تجزیه نمیشن. ما نمیخوام بگیم هر لایتجزایی رو نداریم، میخوام بگیم لایتجزایی رو که وضعی باشد نداریم. این کلمه لکن رو من خواستم من رو کنم این توضیحات رو دادم که چرا اینجا لکن آورده. خب لایتجزا قید بعدیست، لا وجود لوضعی لایتجزا، نداریم وضعی را که تجزیه نشود. لایتجزا یعنی لایق و قسم اصلا، این لایتجزا معنیش نیست که بالفعل تجزیه نشده باشد، بلکه معنیش وسیع‌تر از اینه که قبول قسمت نکند اصلا. اصلا هم یعنی نه قسمت فکری، نه قسمت وهمی، نه قسمت عقلی. برسیم به جایی که جزئی داشته باشیم که هیچ کدام از این قسمت ها رو نپذیره، چنین چیزی اتفاق نمیفته. و مراد از قسمت، قسمت الی اجزاء متباین فی الوضع. عرض کردم اجزاء غیر متباین اگر ماده و صورت باشن که اصلا مورد بحث نیستن، چون ما میخوام آخر سر نتیجه بگیریم اونها رو، نه اونها رو تو بحث بیاریم، اونها مدعای ما هستن. اگر هم جنس و فصل باشد که عرض کردیم همه اشیا جنس و فصل دارن غیر از واجب کار. اجزای متباین فی الوضع کدومن؟ چیند؟ و هی اجزایی هستن که یسه و ان یقال لکل من هما، لکل منها اینم ان صاحبهی، اینم ان صاحبی. عبارت غلط نوشته، یعنی غلط ایران گذاری کرده. به هر کدامشون گفته می شود که کجای همراه خودش و جزء دیگر قرار گرفته، دست چپ جزء دیگر قرار گرفته یا دست راست، بالا یا پایین، جلو یا عقب، کجای این جزء قرار گرفته. این جزء متباینه که با جزء دیگه بسنجیش ببینی که یه نسبتی با این جزء دیگه داره. این متباینه فلوضعه، قابل اشاره حسی جداست. یعنی به اون یکی اشاره میکنی میگی دست راسته، این یکی اشاره میکنی میگی دست چپه، دو تا اشاره جدا بهش میکنی. علت این که دو تا اشاره جدا بهش میکنی اینه که به یکی میتوانی بگویی عینم صاحبه، کجای اون همراهش و قرینش قرار گرفته. اجزایی که غیر متباینا نمیشه بهشون اینطور گفت، مثلا مثل جنس و فصل. جنس و فصل نمیتونیم بگیم کجا قرار گرفته، جنس کجای فصل قرار گرفته، دست راستش یا دست چپش، هیچ کدوم. به اون اجزا نمیتوانیم این چنین اشاره‌ای داشته باشیم، اما به اجزای متباین نمیتونیم. و هی علی اقسام ستعرفها، اجزای متباینا رو بعدا تقسیم اقسامشون رو خواهیم گفت انشاءالله. بل استقلال متعلق است به وضعیین. من برای راحتی این بل استقلال رو متعلق گرفتم به وضعی، ولی مرحوم لاهیجی می‌فرماید که هم می‌تواند متعلق باشد به وضعی، هم می‌تواند متعلق باشد به وجود. لا وجود استقلالیین لوضعی لایتجزا، وجود استقلالی برای قابل اشاره حسی که تجزیه نشود نداریم، ولی وجود غیر استقلالی داریم. نقطه وجود غیر استقلالیه، تجزیه نمیشه. این یک ترکیب که بل استقلال متعلق کردیم به وجود. اگر متعلقش کنیم به وضعی معناش اینطور میشه، من متعلقش کردم به وضعی و معنا کردم قبلا. وضعی یعنی قابل اشاره حسی که اشاره مستقل به او شود لا وجود له، که لا وجود له رو دیگه خالیش میکنیم از استقلال، استقلال رو مربوط میکنیم به وضعی. موجود بله وضعی که استقلالاً قابل اشاره باشد لا وجود له نداریم. نقطه استقلالاً قابل اشاره نیست پس او رو داریم. اون وضعی که مستقلاً قابل اشاره باشد نداریم، و ولی نقطه وضعی است که مستقلا قابل اشاره نیست، پس داریم. بنابراین قید و استقلال رو میتونید مربوط کنید به وجود، بگید وجود استقلالی برای چنین وضعی نداریم ولی وجود غیر استقلالی داریم چنانچه در نقطه هست، یا میتوانید بگویید وضعی استقلالی وجود ندارد که مفهومش این است که وضعی غیر استقلالی که تجزیه نشود وجود دارد در این نقطه. هر دو مفادش یکی، به استقلال متعلق است به وضعی، یا به قولش گفته لا وجود. در هر صورت بل استقلال رو متعلق به لا یتجزأ نگیرید، یا متعلقش کنید به وضعی یا متعلقش کنید به وجود. خب وضعی و وجود که مشتق نیستند، حدث نیستند تا شما جار و مجرور رو بهش متعلق کنید. متعلق باید، متعلق جار و مجرور باید معنی حدثی داشته باشه. این وضعی و وجود که معنی حدثی ندارند. جواب میدن لما فیه ما من معنی الفعل، چون درشون معنی فعله. وجود با یوجد، وضعی با وضع یقبل الاشارت الحسیه مناسبت دارند، یعنی معنی فعل توشونه. چون معنی فعل توشونه حالت حدثی پیدا میکنن، وقتی حالت حدثی پیدا کردن میتونن متعلق جار و مجرور قرار بگیرند. و هو و یعنی قید استقلال احتراز از نقطه، زیرا نقطه عرضی است، هم غیر مستقل به وجود اگر بخواد به استقلال متعلق به وجود کنید، هم غیر مستقل به اشاره اگر بخواهید به استقلال متعلق به وضعی کنید. به هر دو اشاره کرده مرحوم الهیجی، غیر مستقل به وجود و اشاره داره بیان میکنه اون متعلق به استقلال رو. یک بار متعلقش میگیره به وجود، یک بار متعلقش میگیره به وضعی. وقتی تو عبارت هر دو رو گنجونده، لکون نقطه عرزن غیر مستقلن به وجود یا غیر مستقلن به اشاره. خب حالا جمع میکنیم تمام سه قید رو، یکی وضعی رو، یکی لایتجزه رو، یکی به استقلال رو. این سه قید با هم اشاره می کند به جزء لا یتجزأ. پس وقتی میگیم لا وجود لوضعی لا یتجزأ بالاستقلال، به جاش میتونیم بذاریم لا وجود لجزء لا یتجزأ. به جای وضعی لا یتجزأ بالاستقلال میتونیم جزء لا یتجزأ بذاریم. اون وقت لا وجود لوضعی لا یتجزأ بالاستقلال به این صورت در میاد که لا وجود لجزء لا یتجزأ. پس مجموع قول مصنف که گفته وضعی لا یتجزأ بالاستقلال، این مجموع تعریف جزء لا یتجزأ است. پس می توانی به جای این مجموع جزء لا یتجزأ رو بذاری، وقت عبارت خاطره به این صورت در میاد لا وجود لجزء لا یتجزأ. و یقال له الجوهر الفرد ایزن، به جزء لا یتجزأ جوهر فرد هم گفته میشه، نقطه جوهریه هم گفته میشه. اینم اصطلاحی است که در ذهنتون بمونه، گاهی نقطه جوهریه میگن. چرا جوهر فرد میگن؟ چون قسمت نمیشود و وقتی قسمت نشود در ذاتش شریک ندارد. وقتی شریک نداشت فرده. پس فرد در اینجا یعنی بلا شریک، نه بلا شریک یعنی بلا مجابه. بلا شریک یعنی در خود ذاتش شریکی نیست، ذاتشو نمیشه تقسیم کرد دیگه. اون خودشو، ذات یعنی خودشو نمیشه تقسیم کرد. با مجابهش بسنجی، خب مجابهش میشه شریکش، ولی تو خودش شریک پیدا نمی کنی، نه که نمیتونی تجزیهش کنی، تو خودش شریک نیست. جسمی رو که میتونید تجزیه کنید خودش مشتمل بر شریکه، وقتی جدا کردید اون شریکش جدا میشه. پس خود جسم خود به خود که همینطور که ملاحظهش میکنید این مشتمل بر شریک هست، وقتی شکستیدش این جسم شریکش جدا میشه. ولی جسمی که جزئی که لا یتجزاست در خود شریک نداره، مجاورش ممکنه شریکش باشه ولی تو خود شریک نیست، چون نمیتونید بشکنیدش و شریکش رو ازش جدا کنید، لذا بهش میگن جوهر فرد. این رو خود مرحوم لاهیجی در حاشیه کتاب نوشته که چرا جوهر فرد بهش میگن، اما چرا نقطه جوهریه بهش میگن. نقطه همونطور که الان اشاره کردیم عرض است، گفتیم لکونها عرضن غیر مستقلن بالوجود بالاشاره، نقطه عرضه. بالاخره درسته که از سنخ جسم تعلیمی و سطح و خط نیست، ولی بالاخره مرتبط به اینهاست. چون مرتبط به اینهاست مثل خود اینا عرض شمرده شده. نقطه را اختلاف دارن که عرضه و جز کدام عرضه، چون بالاخره اگر بخواد کم باشه کم تعریفش اینه که قابل انقسامه و نقطه قابل انقسام نیست، پس نمیتونیم بگیم کمه. موندن چی کارش کنم؟ بالاخره آخر سبب کنم بگیم که عرضه. حالا عرض هم که هست ملحق به همین کمه دیگه، بالاخره از این بابه. پس نقطه عرضه، اما نقطه جوهریه پیداست که عرض نیست. نقطه جوهریه همین جز لای تجزا است که نقطه است. نقطه است یعنی قابل تجزیه نیست، قابل انقسام نیست و در این حال جوهر هم هست. پس وقتی میگه نقطه اشاره میکنه به عدم تجزیه، وقتی میگه جوهریه اشاره میکنه به اینکه جوهر است و عرض نیست. اون نقطه رائج نیست که عرضه، یه نقطه دیگری است که جوهره. بله، جوهر فرد جزئه، حالا جسم نباشه عیبی نداره. زیمغراتیس این رو جسم میدونه که در نقل کلامش هم گفتیم انهو مرکبون من اجسام سقار. اونها میگفتن اجزا الهی تجزا، اجسام نمیگفتن، یعنی قول دو و سه اجزا میگفتن، اجسام نمیگفتن. زیمغراتیس اجسام هم میگه، یعنی اجزا الهی تجزا رو جسم هم میدونه. اونها از زایلا تجزا رو جسم نمیدونستن، ولی این زیمراتیس جسم میدونه. حالا اونش مهم نیست، بالاخره جوهرن. یعنی چه جسم بدونیمشون چه جز بدونیمشون، جوهر قرارشون میدیم. البته جواهر فرده که میگیم دیگه لازم نیست حتما جسم هم باشن، از کردن با هر دو سازگاره. بله
متوجه هم
جزلای تجزا با جوهر فرد یکیه، منتها دوتا اصطلاحه. جوهر فرد متکلم به کار میبره و جزلای تجزا رو فیلسوف. جوهر فرد رو متکلم به کار میبره و جزلای تجزا رو فیلسوف. پس دو چیز نیستن، یک چیزه با دو اصطلاح. و المراد من نفیهی هو نفیهو من حیثو یترکب من هل جسم. من الجسم درست نیست، من هل جسم. نسخه قدیم هم منهو داره، نباید هم منهو باشه. ما که میگیم جزلای تجزا نداریم، نظر اصلیمون اینه که بفهمونیم جسم مرکب از جزلای تجزا نیست. برای ما مهم نیست که جزء لای تجزا در بیرون داشته باشیم یا نداشته باشیم، نمیگیم داریم، ولی برای ما مهم نیست. مقصود اصلی ما اینه که بگیم در ضمن جسم جزء لای تجزا نداریم، جسم مرکب از جزء لای تجزا نیست. اینو میخوام بیان کنیم. اما اینکه حالا بیرون از جسم همینطوری جزء لای تجزا داریم یا نداریم، نمیخوام بگیم داریم، ولی برای ما مهم نیست. میخواد داشته باشیم، میخوام نداشته باشیم. و مراد از نفی جزء لای تجزا نفی این جزء است من حیث یترکب منه الجسم، از این جهت که جسم میخواهد از اون مرکب شود ما نفیش میکنیم. یعنی میخوام بیان کنیم که جسم مرکب از جزء لای تجزا نیست. حالا جزء لای تجزا داریم یا نداریم برامون خیلی مهم نیست. وحدت علیه به وجوه ثلاثه، سه تا دلیل خواجه آورده. و ما بعد از این که سه دلیل خواجه رو نقل کردیم، به کل دلائلی که حکما آوردن اشاره میکنیم. هفت قسم دلیل جمع میکنیم، که هر قسمی مشتمله بعضیش مشتمله بر چند دلیله، بعضی مشتمله بر یه دلیله. هفت قسم دلیل دارن که بعضی از اقسام چند دلیل، چند فرد دلیل تحتش مندرجه. اینا همه رو میگیم ان شاء الله. اما اولین دلیل، اولین دلیل اینه که جزئی که وسط دو تا جزء دیگه قرار میگیره حاجب اون دو جزئه. فرض کنید سه تا جزء داریم، سه تا جزء جسم رو شما از توی جسم بیرون بیارید و ملاحظهشون کنید. این سه تا جزء دو تاش دو طرف قرار گرفتن، یکیش وسط. این جزء وسط باید حاجب باشه، یعنی نذاره جزء اول و دوم به هم متصل بشن. این وسط مانع اتصال اون دوتای طرفی باشه. این لازمه که جزء وسط حاجب باشه، چون اگر جزء وسط حاجب نشد این جزء با اون دو جزء دیگر تداخل میکند، بلکه اون دو جزء همچون حکمشون با این جزء سوم یکی اونام تداخل میکنن، قهرن سه جزء میشه یک جزء. ده جزء هم که بیاری باز تداخل میکنن میشن یک جزء. صد جزء هم بیاری همینطور، بنابراین اصلا جسمی تشکیل نمیشه. اون چه تشکیل میشه؟ فقط همین جزءه. چون هر چی جزء بیاری تو هم قاطی، تو هم ادغام میشن. اگر حجاب نباشد این وقت پیش میاد، پس باید حجاب باشد، یعنی باید این جسم و جزء وسطی حاجب اون دو جزء طرفی باشد. اگر حاجب بود معنیش اینه که بخشی از این جزء وسطی به اون طرف راستی بچسبد، بخش دیگر، کلمه دیگر رو توجه کنید، بخش دیگر جزء وسطی به اون طرف چپ، به اون جزء طرف چپ بچسبد. یکی از این و جزء وسطی بخشش به جزء طرف راست و بخش دیگرش به جزء طرف چپ بچسبد. خب پس دو بخش پیدا کرد، جزء وسطی دو بخش پیدا کرد، یک بخش متصل به جزء دست راستی، یک بخش متصل به جزء دست چپی، و جزء وسط تقسیم شد. وقتی جزء وسط تقسیم شد، جزء کناری هم که فرقی با جزء وسط نداره اونم تقسیم میشه. پس هر سه جزء رو تقسیم کردیم، جزء وسط رو ابتداعا تقسیم کردیم، جزءهای کناری رو هم بالقیاس تقسیم کردیم، بالقیاس به جزء وسط. ولی باز میخوام بیان کنیم که جزء دو طرف هم نه بالقیاس الی الوسط مستقلا تقسیم میشند. و یه بیان دیگه که میخوام بکنم، بیان دیگه اینه که فرض کنید این بخشی که از دو طرف چسبیده به این وسطی، غیر از بخشی از این دو طرف که نچسبیدن به وسطی، یعنی طرف راست رو حساب کنید، یه بخشش به وسطی چسبیده، یه بخشش آزاده، پس اونم داره تقسیم میشه. جزء چپی هم همینطور، یه بخشش به وسطی چسبیده، یه بخشش آزاده. حالا برای این که بهتر روشن بشه، این جزء وسطی رو بندازید رو دو جزء دیگه. این جزء وسطی از نظر اندازه تفاوت نداره با اون دوتای دیگه، از اندازش و اندازه اوناست، بنابراین نمیتونه هر دو رو اشغال کنه. دوتا جزء طرف چپ و راست رو به هم بچسبونید، جزء وسطی رو بذارید روی اینا، رو درد اینا بذارید. خب نمیتونه این جزء بالایی که یه جزء هر دو جزء رو اشغال کنه، چون بین اجزا که تفاوت نیست، تفاوت در مقدار نیست، پس نمیتونه اشغال کنه. وقتی اشغال نکرد، بخشی از اون زیری دست راست رو اشغال میکنه، بخشی از زیری دست چپ رو اشغال میکنه، از زیری دست راست یه بخشی خالی میمونه، از زیری دست چپ هم یه بخشی خالی میمونه، پس اون دو تا جزء زیری هم دارن تقسیم میشن، دو بخش پیدا میکنن، یه بخشی که زیر این جزء سوم قرار گرفته، یه بخشی هم که خالی از این جزء سومه. این در صورتی است که بگیم اون دو جزء زیری با اون جزء رویی از نظر مقدار مساوی هست، که قانونا باید همینطور باشه، چون تفاوتی بین اجزا نیست. حالا کسی ادعا کنه تفاوت بین اجزاست، تا ادعای تفاوت کرد به نفع ما تموم میشه، چون اجزا اگر با هم تفاوت داشتن در کوچیکی بزرگی قابل انقسام هم دیگه، یکی بزرگتر یکی کوچیکتر یعنی انقسام. پس اگر تفاوت رو اعتراف کردین بدون زحمت ما میگیم انقسام حاصل شد. اگر تفاوت رو قبول نکردید، گفتید نه همه با هم یکسانن، به این بیانی که گفتیم تقسیمشو میکنیم. فعلا ای حالن جز تقسیم شد، علا ای حالن جز تقسیم شد. این دلیل اول بود که از طریق حجاب ما مطلب رو اثبات کردیم. از طریق حجاب یعنی گفتیم جزء وسط حاجب است بین دو جزء راست و چپ، و همونطور که بیان شد اولا ثابت کردیم که این جزء وسط قسمت می شود، ثانیا ثابت کردیم که جزهای کناری هم قسمت می شود. چه قائل به تفاوت اجزا باشید چه قائل به تفاوت نباشید، علی حال تقسیم درست شد. تمام اصطلاح رو من عرض کردم جز این بحث که تداخل اجزا محاله، اشاره کردم ولی بحث مفصل نکردم. تقریبا استدلال به طور کامل گفته شد به جز این قسمتش، اما فرصت تطبیق رو نداریم، میذاریمش انشاءالله برای درس آینده تطبیق کنیم. اصل مطلب رو من گفتم که در ذهنتون باشه تا تطبیقش خیلی مشکل نداشته باشه. الحمدلله.